یه موقعی آدم از ترس خیز شدن دلشو به دریا نمیزنه، بعدن هر وقت برمیگرده و گذشته رو مرور میکنه میبینه اگه به دریا زده بود تا الان خوش شده بود. ولی حسرت به دریا زدن هنوز هم باهاش هست، حسرت خاطراتی که نساختیم و نمیسازیم خیلی بیشتر از ترسایی که داریم. باید دل به دریا زد. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام.
خیلی بزرگی که
آره، مثلا حدود فکر میکنم 90 سانتی بود. من میگم حالا بچه کوسه است، ولی در اصل کوسه هستش دیگه.
اون قبلیه رو هم ببینه.
این قبلیه، این اردک ماهیه.
خب
من این کپوره. این 10 کیلو، این 7 کیلوه.
خب خیلی جالب بود این برای من. خیلی اجازه است ما این عکس ها رو بعدا نشون بدیم؟
بله.
همه شما رو به عنوان کارگردان تئاتر و بازیگر میشناسن، ولی من الان فهمیدم که شما ماهیگیرم هستی.
بله متاسفانه.
چرا متاسفانه؟ بچه ماهی های گنده ای، اردک ماهی خیلی گنده. حالا عکسش رو نشون میدیم. ماهی کپور 7 کیلویی.
بله.
و کوسه.
کوسه
به پا به مسیر دهن کوسه نیفتی واقعا. خیلی کوسه بزرگ بود. از کیش ماهیگیری میکنین حسن جان؟
والا یه ذره مثلا قبلتر دوران بچگی ماهیگیری مثلا با تور و اینا انجام میدادم که الان خیلی بدم میاد از این کار.
چرا؟
نامردیه به نظرم.
با قلاب وقت خیلی
نه. بعد افتادم توی رشته‌ای که اولا ورزشیه، چون به هیچون من مثلا این همه ماهی گرفتم من هیچ کدوم رو نخوردم و هیچ کدوم این ماهی هم نمردم، چون میگیرم و آزاد میکنم.
باورم نمیشه.
بله
واقعا ماهی رو میگیری آزاد میکنی؟
بله بله. من هیچ کدوم، حتی ماهیای کوچیکی که مثلا تو شمال میرفتم سمت رشت تو رودخونه ها میگرفتم، همون ماهی کولی که میخوریم، مثلا هیچ کدوم اونا رو نخوردم، اونا رو آزاد کردم همه رو.
پس چرا ماهی میگیری؟
فکر میکنم که با این کار یه ذره انگار بر میگردم به عقبتر، نه به بچگی خودم، به بچگی خودمون، یعنی به بشری که یه موقعی داشت این کار رو میکرد، شکار میکرد. و من حالا خودم، نه اینکه هم حیوان نگه میدارم هم در این حال این کار رو صرفاً به خاطر یه چیزای دیگه میکنم، به خاطر یه ارتباطه که اون ارتباطه فکر میکنم چیزی هستش که ما از دست دادیم، ارتباط با طبیعت. من مثلا میرم تو رودخونه های رشت برای ماهیگیری یا دور قدم میزنم، نمیدونم همینجور به عنوان طبیعت گردی حالم بد میشه از این بلایی که ما سر طبیعت آوردیم و فکر میکنم شاید دیگه این کار رو نیازی ندیدیم که به روزیمون از تو رودخونه در بیاد بیرون. وقتی این ارتباطمون قطع میشه باهاش بیرحمانه برخورد میکنیم. مثلا رودخونه های شمال رو دیدی همش نمیدونم کیسه پلاستیک و کنار چیزا آویزون هست، واقعا منظره به نظرم خیلی وحشتناکیه و اینم به خاطر این قطع ارتباط ما با طبیعته. اگه بدونیم که ما نیاز داریم به این رودخونه، به اون چیزهایی که داره میده، هیچ وقت این بلا رو سرش نمیاریم. الان بی نیاز شدیم، بی خیال شدیم و همه هم داریم این کار رو میکنیم، هم محلی ها دارن این کار رو میکنن، هم یه سری از ماها که به عنوان اتفاق توریستی از اونجا دارن رد میشن. هرچند مثلا کسایی هم هستن، به عنوان مثال نمیدونم میشناسین یا نه، یه نهاد مردمی هست به اسم سرزمین ایدئال ما، اگه اشتباه نکنم، بچه های تو گیلان دارن کار میکنن و حیرت انگیز کارشون. یعنی یهو جمع میشن 30-40 تا آدم، رودخونه ها رو شروع میکنن تمیز کردن از این آشغالایی که
چقدر عالی،
بی نظیره.
یه دم میرن کوه اینا رو تمیز میکنن، یعنی چقدر خوبه که
فقط رودخونه ها رو تمیز میکنن، بعد مرداب رو تمیز میکنن. مثلا همین سنبل آبی، اون گیاهی که کلن اکوسیستم اونجا رو به هم میریزه، صرفا به خاطر اینکه هم باعث خشکی میشه، هم نمیذاره اکسیژن برسه به اونجا، یعنی قتل عام میکنه همه موجودات زندهی که تو آب هستن، مثلا اونا رو جمع میکنن با خودشون. یعنی اصلا خیلی کار درجه‌ای که مثلا دریاچه سقالکسار یادمه که یه دور اومدن اون دور رو، مردم میان میریزن اونجا پیکنیک میکنن، آشغالاشون میزن، اینا میان تمیز میکنن. و
یعنی ساعت‌ها میشینین،
بله،
ماهی میگیرین، بعد ماهی رو دوباره میندازین تو آب،
رهاسازی میکنین مجددا برمیگرد. و این رشته یه رشته ورزشیه،
بعد بین این هم ورزش داریم، ورزشی که فقط نشستین رو انتخاب کردیم.
خب شطرنج نه، ولی واقعا همه رشته‌هاش اینجوری نیستن، چون خیلی هاشون هستن که تحرک دارن، مثل اردک ماهی. حتما باید تومه رو بندازی اینو حرکتش بدی که ماهیه بیاد.
من اطلاعاتم کمه، دانشم کمه، پس ورزشکارین.
بله یه جورایی آره، ولی تو اونا یه ذره ورزشکار تنبلترم هستم، چون رشتم مثلا کپوره، کپور کاملا بهش میگن انتظاری دیگه، که قلاب رو پرت میکنی و ساعت ها میشینی، از هر یک ساعت، یک ساعت و نیم یک بار باید همه رو مجددن برداری مثلا چک بکنی و باز ببینی اگه ماهی افتاد که میگیری، نیفتاد تومت رو باید عوض بکنی.
این رشتم کپوره یعنی رشتای مختلفی وجود داره؟
بله، توی اینا پیچیده ترینش فکر میکنم کپور باشه.
دیگه چه رشتایی وجود داره؟
چون ماهیگیری یکی دو نوع نیست، مثلا ماهیگیری آب شیرین داریم، آب شور داریم، هر کدوم فرق داره با هم. بعد اونایی که در واقع فعالیت میکنن، مثلا ماهی های شکاری، مثلا قزلالا که اینا ماهی های وحشی هستن، شکاری هستن. یا مثلا ممکنه فلای کار بکنی که همونایی هستن که شما اکثرا تو فیلم های خارجی داریم میبین، یه نخ رو میتابونن بعد پرتاب میکنن. اون یه جور دیگه یه همین کار
نشستین، یه قلابی دستتونه و یک آب نگم بیکران ولی یه پهنای گسترده ای از آب مقابلتون ساعتها، و شما در حال ورزش خیلی مدت طولانی نشستین. حوصله‌تون سر نمیره؟
والا این داستانه از اونجا شروع نمیشه، به نظرم از خونه شروع میشه، چون من با خودم دارم میگم میخوام برم فلان دریاچه، اون دریاچه، و بدونم چه ماهی میخوام بگیرم، بعد چه غذایی باید براش بپزم، این تو چه فصلیه، الان چی باید میخوره، یعنی از تو جام شروع میشه این فعالیته که آروم آروم بهش، به اون دارم فکر میکنم از همون لحظه‌ای که دارم، بعد چه قلابی باید بردارم، کجا باید برم.
نه اونجایی که نشستین چی؟ اون یک تمرینیه برای نشستن، برای کاری نکردن، برای آرامش.
خیلی آرامش داره، به خاطر اینکه اولا ماهی نباید شما رو ببینه، هیچ حرکتی نباید بکنی، صدا نباید بکنی، مثلا برای خودت موزیک بذاری اونجا بلند، چون ماهیه میفهمه فرار میکنه. توی سکوتی نشستی، این همون مثلا شکارچی ها چیکار دارن میکنن، گربه وقتی میخواد یه پرنده رو شکار بکنه، همون جوری میشینی متمرکز به اون شکار خودت، به اون داری فکر میکنی تا زمانی که بیاد و بیفته اونجا درگیری تازه شروع میشه. مثلا همین ماهی 7 کیلویی یهو 20 دقیقه وقتت رو میگیره، چون میکشی اینو، یه دفعه نباید بیاری چون ممکنه که این فرار بکنه بزنه نخه پارشه، باید ببری خستش بکنی بیاری، آروم آروم یه 20 دقیقه زمان طول میکشه تا بکشی بیرون، اینو از تو دهنش در بیاریم، ضد عفونی بکنیم، ریکاوریش بکنیم و مجددا آروم اینو برگردونیم به جایی که داره زندگی
میکنه. داره میره، چه حسی دارین؟
خیلی خوشحالم از این که جونش رو نگرفتم، بعد دارم فکر میکنم بهش که این چه اتفاقی الان براش داره میفته. میدونم که اینا مجددن دیگه به این راحتی ها
دم به تله نمیدم
به ایچونمون، چون حالا داریم میگیم که ماهی حافظه نداره و اتفاقا حافظه هم داره، یعنی یک دور تجربه کرد دیگه امکان نداره این تجربه رو،
واکسینه میشه.
بله واکسینه میشه، ولی تو یه شانس دیگه بهش داری میدی. و من خیلی وقتا فکر میکنم که اجداد ما چجوری به وجود اومدن و ما به این داریم یه شرایطی داریم میدیم که هیچ وقت متعلق به خودش، چون خودش یا شکار میکنه یا خورده میشه، ولی من یه شانس زندگی دارم بهش میدم.
چقدر جالب.
و این شانس زندگیه، تصورم این استش که از اون لحظه ممکنه این آروم آروم 20 بار این شانس رو بهش بدیم تبدیل به انسان بشه، چون ماها اینجوری هستیم، ماها برامون امکان وجود داره، یعنی امکان این که یک بار یک زندگی دیگر رو یک جور دیگه شروع بکنیم.
آقای مجونی، فکر کنم ما دوستیمون داره به 30 سال میرسه.
بله.
دیگه درسته؟ 30 سال دوستی. من برای اولین بار در حضور خودت بگم که به معنی واقعی طرفدارتم، یعنی اگر که تئاتری رو کارگردانی کنی دلم میخواد حتما ببینم، اگه تو تئاتری بازی کنی دلم میخواد حتما ببینم، اگه توی فیلمی باشی دلم میخواد اون فیلمو ببینم، اگر توی سریالی باشی دلم میخواد ببینم، توی مهمونی بهم بگن که امشب حسنم هست، هر جوری باشه دلم میخواد تو اون مهمونیه باشم. برای اینکه نمیدونم، یه چیزی داری با خودت که یه حسی، یه انگار غیر مستقیم و مستقیم داری یاد میدی، داری به آموزش میدی، دارم یاد میگیرم. من میخوام یه خاطره ای که تا حالا 100 دفعه برای خودت تعریف کردم و هیچ وقت یادت نمونده رو برای بار 101 برای خودت و برای نمیدونم شاید بار اول برای بیننده ها بگم، که باز شاید بیننده یادشون بمونه ولی مطمئنم خودت بازم یادت میره. حدود 27-28 سال پیش ما یه جمع دوستان رفتیم به یک باقی خارج از شهر که این باغ یه استخرم داشت، استخر کشاورزی، و بعد ظهرش یه چند نفر تصمیم گرفتیم بریم توی اون استخری که برای آبیاری و کشاورزی بود شنا کنیم. اومدیم بریم دیدیم توی استخر پر ماره، مارای کوچیک، مار واقعی، مار آبی. خب طبیعتاً ترسناکه چون استخرم خیلی استخر بزرگی نبود، مارم بود. همینش که داشتیم نگاه میکردیم آقای مجنونی پرید تو آب و مشغول شنا کردن. من گفتم که حسن مار بود؟ گفت دیدم. گفتم نمیترسی؟ گفت نه. بقیه شو یادته یا نه؟
میدونم.
گفتم که مگه میشه که نترسی از مار؟ گفت ببین آهویی که توی جنگله فقط از شیر میترسه، دیگه از همه چی که نمیشه بترسه. منم فقط از مرگ میترسم، دیگه از همه چی حالشو ندارم بترسم. اینا هم نمیکشن. الان یادت اومده؟ فکر کنی از خودم ساختم؟
نه، ولی خیلی برام جالبه.
الان خودت هم یاد گرفتی، الان یه حکمت یاد.
آره.
ولی واقعا گفتی آهوی جنگل فقط از شیر میترسه، از همه چی نباید ترسید. منم از مرگ میترسم، اینم نمیکشه. و این حرف باعث شد که 2 ساعت بعد 20 نفر تو آب بودن. اینو ولی یادتون از اینکه آره، علت اینکه 20 نفر تو آب بودن و اینقدر به ما خوش گذشت همین یه جمله بود.
آره. من فکر میکردم وسوسه کردم آدم ها رو.
خب وسوسه کردی؟ وسوسه کردی که بر ترس هامون غلبه کنیم و لذت ببریم از زندگی، از چیزی که دم دسته و میشه لذت برد، ولی به سادگی با ترس خودمونو داریم محروم میکنیم. مارا هم کاری نداشتن، بغل ما بودن و رد میشدن و آره خیلی روز خوبی بود. آقای مجنونی، شما خودتونو بیشتر بازیگر میدونید یا کارگردان؟
کارگردان به نظرم، به این خاطر خودم رو کارگردان میدونم که همش دلم میخواد ادامه بدم اینو، ولی بازیگر اصلا دلم نمیخواد ادامه بدم.
ولی داریم زیاد بازی میکنیم به نسبت قبل.
زیاد بازی میکنم به خاطر اینکه شغلم اینه. ترجیح میدادم که مثلا کارگردانی بکنم، اگه از اون راه هم پشت سر هم همینجور کارگردانی میکردم، ارتزاقم میکردم، ترجیحم همون.
یعنی از کارگردانی لذت میبرید؟
خیلی.
و از بازیگری چی؟ گاهی؟
ببین، بازیگری واقعیتش از روز اول من خیلی دوست نداشتم، بعدم نمیاد. یعنی بعضی وقتا مثلا به خودم دارم نگاه میکنم میبینم که مثلا اگه بگیم که من به عنوان مثال مثلا 30 تا فیلم بازی کردم، 5 تا رو دلم میخواد انتخاب بکنم، بقیه رو اصلا دلم نمیخواست انتخاب بکنم، دلم میخواست نابود بکنم، مثلا بندازم دور یا اصلا صحبتشو نکنیم. میگم اینا حالا چیزایی بودن که بودن دیگه، ولی چرا دارم میگم اون 5 تا؟ یهو یه چیزهای خوبی کنار هم میشینه، متنی که دوست داری، آدمی که تو رو داره هدایت میکنه، شرایط خود آدم، همه چی باعث میشه که مثلا یهو یک کاری به وجود بیاد که تو هم راضی هستی و فکر میکنی که اونجا اون اتفاق افتاده. من میتونم بگم که آها اونجا بازی کردم. بقیه فکر میکنم حالا کارمندی بود دیگه، به عنوان کارمند شغلم بود، رفتم مثلا متنم حالا دوست نداشتم ولی بازی کردم دیگه.
تئاتر براتون چه حس و حالی داره؟ خیلی هم میگن که مثلا یه اجرا 30 شب، خب شب اولش جذابه، شب دوم، شب سوم، شب چهارم، شب پنجم، شبش تا، یعنی هی تکرار این آیا خسته کننده نمیشه؟
یه جمله بود، نمیدونم مال هراکلیتوس بود اگه اشتباه نکنم، که میگه یه پا رو وقتی تو آب میبرید فردا نه این پا اون پاس نه اون آب اون آبه، ولی تئاتر هم همینه، چون فردا شما داری شروع میکنی همونو داری تکرار میکنی ولی تماشاچی اون نیست. میگن مخاطب باعث میشه که شما سر ذوق بیاین، حال اون آدمه، پس یه اتفاقی داره میفته، نحوه دقت کردن. دیدی بعضی وقتا یه اجرا جدی میشه، یه شب میبینی که تماشاچی شادی داری، این اجرا واقعا اون اجرا نیست دیگه، یه اجرای دیگه است، چون اون نفس اون داره بهت میگه که اجرا رو به کدوم سمت هدایت بکنه.
ولی استرسش خیلی بالاست، درسته؟ چون همه چی داره همون موقع اتفاق میفته.
بله، هم استرس داره، هم چیزهایی وجود داره که اشتباه نکنی به هیچ عنوان رو صحنه. و ببین یه چیزی برات بگم، به نظر من یکی از وحشتناکترین چیزهایی که من تو زندگیم تجربه کردم فراموشی روی صحنه است.
تجربهش داشتی؟
داشتم، یکی دو بار این اتفاق افتاده و یه بار برات بگم خیلی بامزه است. چی بود؟ ما تو تمرین من ریشم رو صحنه میزدم، بعد یه کف ریشی بود، هر روز اینو برمیداشتیم میزدیم تو و شروع میکردم اینو اصلاح کردن، انگار که مثلا آینه رو گذاشتیم رو به روی تماشاچی. تو تمرین ها ما از یه کف ریشی داشتیم استفاده میکردیم که اجرای اولمون که جنرال در واقع اجرای تمرینی
کامل، ولی تمرینی
کامل و تمرینی، به اضافه این که یه تعدادم تماشاچی چیز دارین، تمرینی دارین، یعنی یه سری آدم دعوت میکنین، و کف ریشی که دادم بهم اون نبود، این نعنا داشت توش، خنک کننده داشت، برداشتم زدم، بعد حس کردم رفتم قطب شمال، صورتم یخ زد، بعد دیگه رو اون صحنه نبودم، قرار بود مونولوگ بگم و همه چی از یادم رفت، وایستادم همینجور تماشاچی رو نگاه کردم با این کف ریش و این تیغی که تو دستم، نگاه کردم دیدم قطب شمالم، هیچی یادم
نیست، مزرات دخانی آره،
را افتادم از صحنه، رفتم بیرون، رفتم تو اتاق فرمان، حالا همه هم وایستادن، چه اتفاقی افتاد؟ سکوت. رفتم به امیر رضا کوهستانی، گفتم امیر دیالوگم چی بود؟ با چی شروع میشه مونولوگ؟ یه ذره اینجوری که گفت این، و حالا خودشم جدی داشت نگاه میکرد، اومدم وایستادم همینجور نگاه کردم، مونولوگ رو شروع کردم. بعدن از یکی دو نفر پرسیدم که فهمیدیم فراموش، گفت مگه فراموش کردی؟ گفت اصلا خیلی صحنه عجیبی بود، اومدی وایستادی نگاه کردی مدت طولانی، یهو رفتی و مجددا برگشتی وایستادی نگاه کردی و گفتی، و اونم اومد جزء اجرا شده بود. ولی اون لحظه ای که فراموش میکنی، نمیدونم یک ثانیه است، دو ثانیه است، سه ثانیه است، ولی اندازه یه عمر من تو اون لحظه پیر شدم، اندازه یه عمر گذشت، فکر میکردم چرا این تموم نمیشه، چرا پیدا نمی کنم. واقعا تجربه، فقط میتونم بگم تجربه مرگ، چون ضربان قلبت میره بالا و همش فکر میکنی که الان چه اتفاقی میفته، دنبالش میگردی پیدا نمی کنی، بعد دنبال یه چیزی هستی که نزدیک به اون باشه، چنگ میزنی بالاخره دستت میاد یک چیزی و شروع میکنی برمیگردی به همون جایی که بودی.
من تئاتری نیستم، زیاد شانس اینو نداشتم که تئاتر بازی کنم، سه بار فقط، سه تا نمایشنامه، ولی واقعا میمردم، چون همیشه این وحشت با من بود که اگه یادم بره، اگر اشتباه کنم، اگه یه لحظه بپره. و این چیزی که شما گفتینم به شدت برای منم بود، یعنی اگر بازیگر مقابل بعد اینجا میایستاد، اگه میمد اینجا، من همه چی از ذهنم میرفت، چون آماده این بودم، ذهنم فرمانش این بود که اینجا که اومد اینو بگو، اینجا دیگه هیچی نداشت، خلع سلاح میشد. و باز چه مثال خوبی زدی، این غریقی که در آب و به هر چیزی چنگ میندازه. سعدی بیت عالی داره، میگه که وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. یعنی حتی اگه شمشیر به طرف دراز کنن برای اینکه خودت نجات بدی، میگیریش. و اونجا هم فکر میکنم همینه که آدم بالاخره باید یه کاری بکنه، چون همه وایستادن و منتظرن دیگه بقیه. عجب، همین الان استرس گرفتم چیکار کنم، حالا بد شد.
خیلی وحشتناک این استرس مواجهه با تماشاچی، و هیچ وقت هم تموم نمیشه. یعنی مثلا نمیگی اولین، من الان سه تا بازی کردم، من نمیدونم چند بار رفتم روی صحنه، خیلی رفتم، ولی الان بخوام برم باز میگم خدایا الان من اون موقع جوون بودم، الان دووم میارم، اون حجم استرس میاد سمتم.
و هر شبم هست،
هر شبم هست همچنان.
فکر میکنم به دو نفر، به نمایشنامه‌ای دو نفر علاقه خاصی داری، حدس میزنم یکی چخوف و یکی مارتین مکدانا، درست دارم میگم؟ علت علاقه به این دو نفر چیه؟ چه ویژگی هایی دارن؟
جفتشونم به نظرم آدم تمنازی هن. که اتفاقا این کتاب هم اینجا موجوده، یعنی اون چهار تا کار از چخوف که من تقریبا همه اینا رو کار کردم، و چند تا کار از مکدونا که ستوان اینیشمورش رو کار کردم، غرب غمزده رو تمرین کردم و قرار بود اجرا بریم که نشد، ولی میخوام مجددا بهش برگردم.
چه خبر خوبی، چه خبر خوبی.
و حالا مرد بالشی هم اینجا بود که قرار بود توش باشم، طراحش بودم، ولی این کارای چخوف رو، این چهار تا کار گنده چخوف،
من معرفی بکنم که اگه توضیحی هم میخواین بدین خیلی خوب میشه اگر توضیحی هست بدین. دایوانیای چخوف از نشر قطره، ترجمه جناب هوشنگ پیرنظر.
دایوانیا که اصلا خیلی بی نظیره، یک فیلم هم ساخته شده ازش، وانیای خیابان 42 اگه اشتباه نکنم،
وانیای خیابان 42. مرغ دریایی چخوف نشر قطره و مترجم آقای کامران فانی.
بله، یه توصیه، من آخه عاشق استپانیانم،
سروج استپانیان، مترجم آثار چخوف،
آثار چخوف که به نظرم خیلی خوب، هر کدوم اینا یه ویژگی دارن، ولی به نظرم طنز این کارای چخوف رو استپانیان خیلی خوب. استپانیان از روسی ترجمه کرده، مطمئن نیستم که اینا از روسی ترجمه شده باشن، فکر کنم از انگلیسی ترجمه شده،
که انتشارات توس اونو تو 10 جلد بله. چاپ کرده بله. و بعدش هم نامه ها هم بهش اضافه شده بله. اگر اشتباه نکنم،
که قصه ها و همه چی، یعنی هر چی که از چخوف موجود، نامه، قصه، داستان هاش، نمایش نامه ها، همه چی توش هستش. بله،
من چخوفا رو الان معرفی میکنم، بقیه کتابا رو میذارم برای بخش بعد. سه خواهر چخوف، ترجمه دکتر سعید حمیدیان و کامران فانی، باز نشر قطره، باغ آلبالو
که خیلی اثر درخشانیه و خیلی هم به نظرم تو فیلم های مختلف اشاره شده. این اواخر هم یه فیلمی دیدم باز ایرانی که دانشجویی هست توی تن کابون رفته در
جنگل پرتغال،
جنگل پرتغال که اشاره داره اتفاقا به همین قصه باغال بالو.
خانم سارا بهرامی هم توش هست.
سارا بهرامی هم توش هست. بله.
آقای مجنونی حافظتون داره یه ذره نقصان مییابد؟ آیا
همیشه همین جوری بوده؟ من متاسفانه سر اسم و این خاطرات و اینا چیزی ندارم. همین من فکر میکنم که کلی خاطره بر من تعریف کردی که من همش تعجب کردم.
البته من خیلی خوشحالم از این بابت، چون من حافظم داره کاملا روز به روز حس میکنم که داره پاک و پاکتر میشه. اینکه رفیقام هم اینجوری هم اقلا یه مسیر رو داریم میریم جلو، تنها نیستم.
من ناراحتم نمیشم واقعیتش، فکر میکنم که ذهن ما خوب داره کار میکنه.
چرا؟
من نگرانی از این ندارم که خاطراتم پاک بشه و محو بشه و
نه بابا
واقعا
آخه ما اینقدر خاطرات خوب داشتیم همه پاک شه یا خاطرات خوب
ببین بالاخره یک چیزی هست که میشینیم همیشه علاقه داریم همو ببینیم تو مهمونی قطعاً چسبیدیم به هم و داریم صحبت می‌کنیم.
من یه خاطره دیگه با شما می‌خواین تعریف کنم ببینم یادتون هست یا نه. بگم ببین یادت هست یا نه. شما می‌دونین که یه دفعه به من آموزش قطعه قطعه کردن مرغ برای طبخ آموزش دادین؟
جداً؟
بله. بله.
من گفتی... مثلا میتونم که خیلی سریع این کار رو بفرم.
اصلا گفتی که بار... گفتی این مرغ گذاشتی، گفتی یه برش میزنی اینجا بعد این دوتا رون رو میگیری. دارم درست میگم دیگه. بعد اینجا رو یه برش میزنی اینجا این پوست از اینجا کنده میشه، این پوست بعد اینجا رو یه برش و در عرض 2 دقیقه مرغ رو یادم نیست 6 قطعه یا 8 قطعه آماده کردی.
بله ولی کمتر از اون یادمه که انجام دادم، یعنی چیز زمان گرفتن که به سرعت انجام دادم. نمیدونم
خب نداشتی آموزش میدادی، خیلی آروم داشتی توضیح میدادی که ما یاد پس اینم یادتون نیست.
یادم نیست.
ولی اصولا آشپزیتون خوبه شما؟
آره تقریبا
دیگه تحقیقا.
بله.
به 2 تا چیز میخوام برگردم بعد میتونیم بخش اول رو تموم بکنیم. یکی این که گفتی ناراحت نیستی اگه حافظت پاک بشه و گفتی که زندگی دوباره به ماهی ها میدی.
بله.
2 تا مفهومه. اگه خودت زندگی دوباره ای داشتی چه میکردی و آیا از این زندگی که تا به حال کردی رضایت داری؟
کاملا رضایت دارم، ولی اصلا دلیل بر این نمیشه که الان یه مسیر دیگه ای رو نرم. یعنی فکر میکنم که احتمال داره یه کار دیگه. میدونی از چی دارم این روزا لذت میبرم؟ از یاد گرفتن. من فکر میکنم بهترین چیزی که نعمتی که الان دارم یاد گرفتنه.
چی داری یاد میگیری؟
همه چی دارم. به هر چیزی که دست میندازم، مثل اون غریقی که داشتیم صحبت میکردیم، فکر میکنم که مثلا برام جالبه سری میرم شروع میکنم یاد گرفتن.
چند تاشو میگی؟ 2 تاشو بگو.
ببین مثلا کار با چوب رو رفتم یاد گرفتم، یعنی از دوران کرونا به این ور واقعا رفتم یاد گرفتم.
این نجاری؟
بله یاد گرفتم. یعنی حداقلش این هستش که میتونم الان هر چی که دلت خواست میتونم بسازم، یعنی از ادوات میتونم بسازم تا خونه میتونم بسازم، چون یاد گرفتم کامل.
یعنی یه خونه چوبی میتونی بسازم؟
میتونم بسازم کامل. و خب کار چوب هم قبلنا میکردم در حد حجم و اینجور چیزا و الانم دارم درست میکنم. یعنی مثلا دستم چوب بیفته بالاخره.
یعنی شاید اگر زندگی دوباره ای داشتی مسیرهای نرفته رو میرفتی. آره، با وجودی که رضایت داری.
آره خیلی رضایت دارم، ولی همون مسیرها رو میرفتم.
و تو زندگی معمول و روزمره این هست که بگی که بذار این دفعه از این ور برم، بذار این دفعه، یا تو سفر بری خودتو گم و گور کنی؟
آرزومه، و به خاطر همین دارم میگم که نمی ترسم از اینکه این حافظه چیشه. میگم حالا یه مسیر دیگر، چون ما زمانی دلبسته کارمون داریم میشیم که بتونیم حفظش بکنیم دیگه، درسته؟ یعنی من با خودم دارم میگم که من مثلا تئاتر کار کردم، این همه تجربه دارم، مثلا چرا باید برم یک چیز دیگر رو تجربه بکنم که توش بلدم نیستم؟ اتفاقا من دارم میگم الان یک چیزی رو ببین، تئاتر بهم خیلی چیزها یاد داده که این به اضافه ماهیگیری هست که نشستم دارم ماهی میگیرم، به اضافه اون چیزی هستش که هی داره هر روز بهم اضافه میشه، اینا دارن هی به علاوه میشن، و مسیرهایی که دلم میخواد برم، دلم میخواد گم بشم توش و یه چیزهای جدیدی رو تجربه بکنم. نگران نیستم. ما زندگی کردیم، اگه یادت باشه دوران کرونا دوران عجیبی بود، هیچ کاری هم نکردیم، نشستیم ولی بودیم دیگه، کار خودمونم انجام نمیدادیم، ولی حالمونم از این که حالا بیماری هست حالمون بد بود، ولی بالاخره داشتیم زندگی میکردیم، نونوایی هم کردیم. نه تو اون دوره
بله.
شما هم انجام دادیم.
بله.
من خیلی نون پختم تو اون دوره،
من خیلی نون خوردم، یعنی نونایی که بقیه میپختن رو میگرفتم. آره،
ولی دوران به نظرم جالبی بود، یه مسیری رو رفتیم چون قرار نبود کار خودمون رو انجام بدیم. به نظرم نمیمیریم که
همون حکایت آهو و شیره. به نظرم نمیمیریم که همونه دیگه، باز نمیترسی.
آره واقعا
مثل همیشه من انگار توی یک فضای سیالی دارم غوطه میخورم که توش همین جور دارم کشف میکنم. میگم این خصلت شماست برای من. چرا گفتی چخوف رو دوست داری؟ مکدونالد رو تو بخش بعدی سوال خواهم کرد. فقط به خاطر طنزش؟
نه، چخوف یه جهان‌بینی به نظرم حیرت انگیزه. اون میبینی دکتر بود دیگه، در این حال به آدم داره نگاه میکنه که جسم، ولی همش داره میگه که یه روزی ما به خودمون نگاه میکنیم، هی آینده رو داره میبینه، چیزی که در این حال هم داره از بین میره و هم در این حال امیدوار هست، این دوتا رو همیشه کنار هم دیگه داره، چیزی که از بین داره میره و چیزی که امید داره بهش، این دوتا رو کنار هم داره، کنار این طنزش. به نظرم خیلی انسان رو چخوف درست داره نگاه میکنه،
چیزی که داره از بین میره ولی امیدی هم وجود داره،
امیدی هم هست در این حال. حالا میتونم بعدن یه تیکه از مثلا یکی از این دیالوگاش
همین الان چرا بعدن؟ من ذهنم داشت میرفت سراغ ماهیگیری ها، که چیزی که داره از بین میره و امیدی هم توش هست، همون ماهیایی که میگیری و دوباره به آب برمیگردی.
آخ چقدر خوب سونیا اومد از این چیزهای مونولوگ های انتهاییش. میگه فایده نداره، باید زندگی بکنیم. دایوانیا، باید به زندگی ادامه بدیم. شبها و روزهای دراز و ملال انگیزی در پیش داریم. باید با صبر و حوصله رنج ها و سختی هایی رو که سرنوشت برای ما میفرسته تحمل بکنیم. باید برای دیگران کار بکنیم و دمی استراحت نکنیم و وقتی عمرمان سر رسید بی سر و صدا بمیریم و اونجا زیر خاک خواهیم گفت که چه رنجی کشیدیم، چه گریه ها کردیم. خواهیم گفت که زندگی ما تلخ بود و خدا به ما رحم خواهد کرد. و من و تو دایی عزیزم به زندگی خواهیم رسید که درخشان خواهد بود، خوب و زیبا خواهد بود. آن وقت شادمانی می کنیم و به رنج های گذشته با رقت نگاه می کنیم و لبخند می زنیم و آرامش پیدا می کنیم. دایی من ایمان دارم، ایمان ملتهب و گرم، آرامش کامل، آرامش کامل. صدای فرشتگان را میشنویم، بهشت را با جلال و درخشندگیش میبینیم، تمام پلیدی های زمین را میبینیم و رنج های من را. غرق رحمتی میشویم که تمام دنیا را خواهد گرفت و زندگی ما پر آرامش خواهد بود، آرام و شیرین مثل نوازش مادر. من ایمان دارم، ایمان دارم. ای کاش من اسپانیانم میخوندم همین دیالوگ رو و میگفتی چقدر ترجمه عجیبیه. از چخوف
چای میل دارین یا دم نوش یا قهوه؟
دم نوش.
چشم، الان برم بیارم. هیدی همراه ما در برنامه اکنونه. ما و شعرهای هیدی با مالت طبیعی جو انتخابی برای لحظه های خوشی ماست. مجونی اولین بار با چه نمایش نامه‌ای رفتین رو صحنه؟ یادتون نیست مثلا؟ اینو محال قبول کنم. مگه میشدم اولین باری که کار مورد علاقه‌ش انجام بده یادش نباشه؟
آره واقعا یادم نیست، چون مال خیلی وقت پیشه، بچه بودم. ولی یه چیز جالب برات بگم که خیلی باحال بود. من یادم تو کوچه ما بازی میکردیم، یک دور نمیدونم چرا همه رو جمع کردم، گفتم نمایش کار بکنیم. نمایش هم ندیده بودم تا حالا.
خب
خونه یکی از دوستامون بود که پله داشت، اونا رفتن اون بالا و یه درخت بود با یک مار. و باورت میشه یه همچین چیزی؟ درخت و مار اصلا یه چیزه؟
درخت و مار بود یا فکر کردی؟
نه بود، نمایشی کار کردم که درخت بود و یک مار بود اونجا.
بعد مارش از کجا آوردی؟
نمیدونم از کجا اومد و به خاطر همین دارم میگم خیلی باورت میشه، چون اینجوری اگه بخوایم چیز بکنیم مثلا روانشناسی واقعا همه باید بیان در مورد این صحبت بکنن. یه تصویر اولیه است، یه چیز انگار مثلا آرکیتایپه، میدین چی دارم میگم؟ یه قدیمی ترین تصویره، قبل این که حتی آدم و حوا به وجود بیان اون درخته و اون ماره وجود داشته. و من یادمه که اینو کار میکرد.
و اولین کار حرفه‌ای که کردین چی بوده؟
اولین کار حرفه‌ای با آقای رفیعی بود، فکر میکنم یادگار سالهای شن تو تالار وحدت، که اونو کاملا یادمه و یه 10 سالی فقط با آقای رفیعی کار
کردم. اصلا جزء بازیگرای ثابت و همیشگی کارهای آقای دکتر رفیعی بودی، ولی اونو پس یادتون مونده؟
اونو یادم مونده.
چه کسایی براتون در واقع کار کردن باشون یادتون مونده؟ چون
خب بازیگرایی که مثلا رضا بهبودی، هوتن، سعید چنگیزیان، مثلا همه اینا، چون واقعا زمانی که داشتیم کار میکردیم انقدر با اینا تو اون خلق اون اتفاقات برام هیجان انگیز بود، همیشه جلو چشمم هستن اینا، چون بازیگرایی هستن که دقیقا میتونم اون چیزی که ته ذهنم هست اینا اجرا کردن، اینا رو نمیتونم فراموش بکنم.
مارتین مکدونا چه خصلتی، چه ویژگی داشته که بعد از چخوف اومدین و یه تعدادی از کارهای مکدونا رو اجرا کرده؟
اونم برای من یه طنزی داره، ولی خب طنزش خیلی خشن و فوق‌العاده جدی هست، که حالا اصطلاحاً یه جورایی مثلا میشه گفت گروتسکه طنز مکدونا، ولی خیلی دوست داشتم اینو، به این خاطر که فکر میکنم شاید شبیه شرایط ما بود، اون خشونت، این چیزهای احمقانه که واقعا مثلا تو توی ستوان اینشمور میبینی به خاطر کشته شدن یه گربه چقدر آدم دارن میمیرن تو اون کار، شوخی شوخی یکی گربش میمیره و میاد انتقام میگیره، خیلی یاد شرایط خود.
یا تو فیلم این بروژ، اولین فیلمی که مکدونا ساخت، دو تا قاتل حرفه‌ای که در این حال دل رحیمی دارن، دل رحمن، یکیشون گریه میکنه با خاطره‌ای که داره. و تو خیلی از کارهای مکدونا دوستی و تنهایی به نوعی وجود داره. شما آدم رفیق بازی هستین؟
اینا رو از رفیق هم میشه پرسی؟ نمیدونم، ولی خوشم میاد، من رفاقت رو خیلی دوست دارم.
و تنهایی چی؟ آدم جمع این یا آدم خلوت یا هر دو؟
ببین به لحاظ خصلت تئاتری، چون اساساً یه جمع باید یک چیزی رو به وجود بیارم، خیلی همیشه دلم میخواد دورم آدم باشه، هی با هم دیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم، رفاقت بکنیم. و دلیل حال اون تنهایی هم من نمیتونم حذف بکنم، بگم که نباشه،
هر دو، گاهی وقتا این،
گاهی وقتا،
گاهی وقتا اون. و چرا گروه لیو رو درست کردید و چرا اینقدر روی مونولوگ کار کردید؟
گروه لیو به خاطر اینکه خب اکثرا هم بچهای دانشکده خودمون بودن، مثلا مدل رضا بهبودی، سعید چنگیزیان، آدمایی که تو اون دوران دانشجویی با هم کار داشتیم میکردیم، کسایی که سلیقه های تقریبا مشترکی با هم دیگه داشتیم، اینا باعث شد که این گروه رو به وجود بیاریم. البته مثلا شاکله اصلی اون آدمای اولیه که مثلا مریم مجد یا ندا رضوی پور، هر کدوم توی حوزه متفاوتی شروع کردن کار کردن، ولی خب با همدیگه شروع کردیم کار تئاتر رو از دوران دانشجویی. ولی بعدش دیگه اینا رفتند تو حوزه تجسمی بیشتر کار کردن، بقیه بچه ها دیگه ما تئاتر رو همچنان ادامه دادیم. میدونی هر کسی بخواد بره در واقع یه جای تست بده، همیشه بازیگرهای فرنگی اینو دارن، یه مونولوگی آماده دارن که خودشونو بخوان عرضه بکنن. اینه که بازیگر معمولاً با مونولوگ آشناس، با مونولوگ پرورش پیدا میکنه و در این حال توی اون دوره ما دنبال کارهایی بودیم با یه فضاهای کوچیکتر که در واقع تو خونه هامون تئاتر تولید بکنیم، جا هم بیرون نداشتیم که بتونیم بیایم اینا رو عرضه بکنیم. آروم آروم درگیر کارهای مونولوگ شدیم و کم کم شروع کردیم روی مونولوگ کار کردن. فستیوال برگزار کردیم به صورت خیلی حرفه‌ای توی دوره‌ای، بعد دیگه ذهنمون اصلا رفت سراغ سایدی از مونولوگ که دیدیه واقعا اون اوایل اصلا بهش فکر نمی‌کردیم.
ولی مونولوگ گفتن خیلی کار سختیه، چون باید یک متن طولانی رو یک نفر از اول تا آخرش رو بگه، اصلا خیلی کار عجیبیه.
بله خیلی کار فنی هم میبره، به خاطر اینکه میدونی من میگم تفاوت مونولوگ با دیالوگ این هستش که طرف مقابل توی مونولوگ حذف شده یا تو خودت حذف میکنی، ولی اون صدا همچنان وجود داره، صدایی که ما داریم میگیم، ما ها با خودمون داریم فکر میکنیم، چون زمانی که به خودمون داریم فکر میکنیم انگار یه فاصله ای از خودمون میگیریم و به ذهنیت خودمون نگاه میکنیم و در واقع خودمون رو داریم به چالش میکشیم.
ولی این غریقی که توی آبه الان دیگه همه چی ازش گرفته شده موقع مونولوگ، چون بازیگر وقتی که یه جایی رو اشتباه بکنه یا یه چیزی از دستش در بره یا ضرب آهنگ و تمپوش تغییر بکنه یا حتی فراموش بکنه یک لحظه ذهنش سفید بشه، بازیگر یا بازیگرهای مقابل میان به کمک، در واقع کسایی هم که میان و جمع میکنن. ولی تو مونولوگ تو تک و تک و تک و تنهایی.
بله تنهایی، ولی من همیشه با مونولوگ راحت تر بودم زمانی که مونولوگ دارم میگم. درست تنها هستم، نگرانی من وجود داره از اینکه یادم بره چه اتفاقی میتونه بیفته، ولی به خودت اطمینان داری، با خودت شروع کردی و داری میگی که از اینجا داره شروع میشه و من نگران این نیستم که مثلا طرف مقابلم اگه اشتباه بکنه چه اتفاقی میفته. تو مونولوگ یا از بین میری یا درخشانی، ولی همچنان همون استرس وجود داره. ولی من همیشه با مونولوگ راحت بودم، چون خودم بودم و میدونم که چیزهایی دارم میذارم برای خودم، جوابش رو از خودم دارم میگیرم، از بیرون وجود نداره چیزی.
زندگی مثل همین، ببین یک داره و دو داره، سه داره، مردن داره، ول کردن داره، ولی باید تو با همه این مهرا بازی بکنی.
من نمیتونم، طاقت ندارم، مثل خورو افتاده تو جونم، من نمیتونم یه دونه بگذارم.
یه کلمه از من به ارث میمونه برات، اگه شانس بیاری قبل بردن باختن رو یاد بگیر. و چی میشه اون موقع؟ برای همیشه میبری.
باشا
خیلی تصادفی امروز یکی از دوستای عزیز من، یک خانم جوانی که با بیماری الان مدتیه که روی صندلی چرخ دارن، یه استوری گذاشته بود برای من، تکان دهنده بود. نوشته بود که من قبل از اینکه روی صندلی بشینم همیشه گردنم رو خیلی دوست داشتم، خیلی گردن بلندی بود و الان این نشستن طولانی احساس میکنم گردنم کوتاه‌تر شده، قدم دیگه اون قد سابق نیست، قدی که دوستش داشتم، شکمم بزرگ شده و نفخ داره. به خاطر من دعا میکنم که زودتر مشکلشون حل بشه. میگفت گردنه رو من درست نکرده بودم، قد رو من درست نکرده بودم، شکم رو من درست نکرده بودم و همه رفت، ولی هیچ کی نمیتونه شخصیت من رو از من بگیره، اونو خودم درستش کردم. آره خیلی جالب بود. الان یاد این افتادم که گفتی توی مونولوگ تنها هستم و با خودمم، دیگه هرچی از خودتی. و باز برای من ربط پیدا کرد به ماهیگیری. میدونی انگار اونجام خودتی، خودتی و این قلابت و دریا یا رود و صبوری خودت، تلاش خودت، استقامت خودت. انگار مونولوگم، میدونی نمیدونم شاید اشتباه، ولی برای من ربط پیدا میکنه به هم دیگه. چی شد که رفتی و رشت زندگی کردی؟ از تهران مهاجرت کوچ کردی به رشت؟
طبیعت دلیل اصلیش، چون میدونم که بالاخره باید این کار رو میکردم. یعنی اگه اون موقعی که مثلا 7-8 سال پیش که این اتفاق افتاد، میتونستم که اگه الانم بود و تو آینده باز بخوام مثلا توی تهران باشم، توی آینده باز دلم میخواد برم تو جنگل باشم، تو طبیعت باشم. این مثلا دغدغمه، راحتم اونجا، حال خوبی دارم و یه جورایی شاید خودم رو پیدا میکنم. به نظرم این چیزی بود که اون موقع باعث شد قید تهران رو بزنم. خب هرچند الان درگیر خیلی کار هستم، خب من مجبورم اینجا باشم، ولی میگم که کی بازنشسته بشم و کی برم و هر چقدر هم دورتر برم، خودم بندازم تو جنگل که دیگه کسی پیدام نتونه بکنه.
ولی یه آدرسی به ما بده. حالا
آدرس
اگه قرار کسی پیدا نکنه، گهگاه سالی یه بار یه ردی بشی.
رد بشی.
چرا رشت رو انتخاب کردی؟
رد به خاطر همین ویژگیش. من جای سرسبز و جای مرطوب رو خیلی دوست دارم، هرچند خودم بچه کوهستانم، جای کوهستانی هم،
زنجان.
بله عاشق جنگلم. یعنی هر جا گیاه باشه به نظرم خوش میگذره به هم.
غذاهای گیلان هم فکر کنم احتمالا تأثیری داشته نداشت.
بله قطعا.
یه موقعی به من میگفتی که دلم میخواد رستوران داشته باشم، هنوزم این هست؟
هنوزم به شدت. من دلم میخواد واقعیتش ببین برم دوره های مختلف رفتم، یه چیزایی دوره دیدم ها، ولی دلم میخواد کامل این دوره رو ببینم. دو سه تا دوره‌ای که مد نظرم هست کامل ببینم.
چه دوره هایی؟
ببین ماهی، هرچند ماهی دارم میگیرم و هیچ کدوم رو نخوردم، ولی عاشق غذای دریایی هم، خیلی دلم میخواد. یه دوره هم گذروندم آشپزی غذاهای دریایی، ولی دلم میخواد که مثلا یه دوره ایتالیایی هم بگذرونم، چون از سادگی غذاهای اونجا خیلی خوشم میاد و همینجور مثلا نون به صورت خیلی حرفه‌ای اینا رو دوراش بگذرونم.
نون و غذای دریایی و غذای ایتالیا. من فکر کنم واقعا به اینکه یه رستورانی داشته باشی فکر کن.
ندارم فکر میکنم، من همه چیزاشو چیدم، یعنی تو ذهنم حتی منوشم میدونم چیه.
فکر کنم خیلی کارو بارت بگیره.
ممکنه.
نه قطعا میگیره، ولی خب دیگه خودتو نمیتونی گم و گور کنی بعدش.
آره، ولی همین که کنار جنگل باشی بعضی وقتا در بری اونجا همونش هم کافیه.
من یه ذره زیاد خاطره گفتم، ولی یه خاطره هم از گم و گور شدن اجازه هست بگم؟ یادت که نیست؟
چی بود؟
عرضم به حضورتون که سالها پیش ما دوباره یک جمعی اون مقطع جمعی بودیم و خیلی هم بهمون خوش میگذشت. تصمیم گرفتیم بریم اصفهان، شهر ما. اینو یادته مثلا اینکه
این به خاطر اینکه گفتن مردی؟
آره
اینو یادم مونده.
آره آره،
ما جدی بود داستان.
بله، ما برنامه رو هر چی می‌ذاشتیم آقای معجونی خب مشکلاتی داشت، کاری داشت، واری داشت اینا، و ما می‌خواستیم حتما 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 آقای معجونی باشه، چون واقعا تو جمع دوستان همه یه جور عجیب غریبی به آقای معجونی علاقه دارن. خلاصه گفت مثلا من چهارشنبه فلان موقع، گفتیم از ما چهارشنبه صبح زود راه می‌افتیم برای اصفهان، گفتیم نه من صبحش کار دارم، من عصرش میام. ما رفتیم و خونه در واقع پدری من، مادری من در اصفهان، و مثلا ما 12 ظهر رسیدیم، قرار بود آقای معجونی 5 عصر برسه. 5، 6، 7، 8، 12 شب، 1، 2، هنوز موبایلم اون موقع نبود. تلفن میزدیم، هر چی تلفن میزدیم به این ور به اون ور، نه چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ حالا هر کی هم که ما میشناختیم اومده بود اصفهان، هر کی میشناختیم. ساعت 2-3 نیمه شب که شد ما نگران شدیم، نگران که مگه میشه برنامه رو با خودش تنظیم کردیم، با خودش تنظیم شده، محاله، حتما یه خبری میداد، حتما بالاخره با مکافات از طریق رامین ناصر نصیر تلفن خونه همسایتون رو پیدا کردیم و زنگ زدیم اونجا به همسایه، گفتیم بره در بزنه، در زد، باز جوابی نیامد. ساعت 3 نیمه شب گفت که نه هرچی در میزنم جواب نمیده، و ما دیگه اینقدر نگران شدیم که فردا صبحش رفتیم به پلیس راه‌های تمام مسیر.
زنگ زده بود به شما که حسن معجونی تصادف کرده؟
نه هی داشتیم چیز میکردیم، گفت شاید تصادف کرده، که یه دفعه این ذهنیت برای ما شکل گرفت که خب نکنه تصادفی شده. پلیس راه‌ها نه، حتی ما متاسفانه خیلی ببخشید پزشک قانونی رفتیم، گفتیم که آشنایی پیدا کردیم، آقای دکتر دانشور عزیز یه شوخی بامزه‌ای هم کرد، برده بود بچه‌ها رو نشون داده بود که اینه، گفته بود نگفته بود که دیگه شرمنده‌تون هم ببخشید که این کاری بود که از دست من برمیمد، متاسفانه نیست. 24 ساعت بعد بلکه بیشتر آقای معجونی زنگ زدی و گفتی ببخشید. خیلی هم راحت گفتی، خیلی راحت، یعنی اصلا توش استرس، گفتی ببخشید من خوابم برده بود، خیلی خسته بودم، طولانی خوابیدم. اینی که میگی گم و گور بشم مسبوق به سابقه است. آیا کتاب یا فیلمی هست که بخوای به ما معرفی کنی و به بیننده هامون؟
ببین این اواخر اتفاقا خیلی حجم زیادی هم سریال دیدم هم فیلم دیدم. کتابم ناچار، البته اینو ناچار بودم واقعا، چون یه کتاب قطوری از گورتوفسکی داده بودم، من مقایسه میکردم با چیزهای دیگه، هی پشت سرم داشتم میخوندم اونا رو، نمیخوندم چون هیچ وقت الان وقت ندارم به هیچ عنوان. جالبه من این اواخر همه هر چیزی که میخوام بخونم میدم یه کسی میخونه و تو ماشین گوش میدم.
آن یعنی صوتی گوش میدم؟
صوتی گوش میدم همه رو، یعنی مثلا اون چیزهایی که برام مهمه میگم الان فلان کتاب رو باید بخونم، میدم صوتی میشه و شروع میکنم اونو گوش دادن. ولی واقعیتش فکر میکنم که خیلی دوست ندارم توصیه بکنم به کسی که مثلا بگم که فلان چیز رو ببین، و اتفاقا برعکس، یعنی الان انقدر علاقه دارم که مثلا بشینم توی یه جمعی هی گوش بدم بگم که تو چی فکر میکنی من چی بخونم چی ببینم، و هیچ علاقه‌ای تو خودم وجود نداره برای معرفی کردن یه چیزی. نمیدونم این خصلت خوبی هست تو من یا نه.
آیا علتش این نیست که فکر میکنی که نظرتو نباید تحمیل بکنی یا نباید رو ذهن کسی تأثیر بذاری، یا ممکنه بعدن نظرت عوض بشه؟
شاید چون خیلی دلم میخواد بشنوم. ببین واقعیتش خودم هم خیلی آدم، اولا که خیلی خوب حرف نمیزنم.
خیلی خوب حرف میزنی
واقعا،
خیلی خوب حرف میزنی.
اصلا خودم در مورد خودم اینجوری اصلا
هم خیلی خوب حرف میزنی، هم خیلی خاص حرف میزنی، هم خیلی شیرین حرف میزنی، و هم یه جوریه که مثل بقیه نیست حرف زدنه.
من از هر هفته یه بار تو رو ببینم.
نه واقعا اصلا یه شیرینی منحصر به فرده.
آره ولی واقعا دلم نمیخواد چیزی به کسی بگم که بگم که مثلا بیا اینو بخون یا اینو ببین، ولی دلم میخواد هی بشنوم، یعنی مثلا آدمو بگم بهم
برو فلان چیزو بخون
فلان چیزو ببین.
پیر مرد و دریا رو دوست داری رمانشو؟
آره خیلی. آره
چون داستان یه مردیه که دنبال اینه که ماهی بگیره و مدتیه که شکاری نکرد. خیلی خوب.
همینگوی که من عاشقشم واقعا، اصلا به نظر من هنوزم که هنوز حرف نداره.
چه خوب الان یه چیزی معرفی کردی.
همینگوی رو
آره ناراحت که پشیمان که نیست، اشکال نداره. میخوای درش بیاریم این تیکر؟ نه در نمیاری. مرد بالشی، مارتین مکدانا، انتشارات نیلا، ترجمه آقای امیر امجد.
دو تا کار خیلی درجه یکم.
صدفان آینشمور که اجراش کردی.
بله.
ترجمه خانم زهرا جواهری، انتشارات افراز.
بله. خیلی هم ترجمه خوبیه.
و اینی که به ما یه خبر خوب دادی، غرب غمزده مارتین مکدانا، آقای بهرنگ رجبی مترجمش هستن و جزو نمایشنامه های نشر بیدگله.
بله بله که خود این چیزم از بهرنگ گرفتم اتفاقا پیشنهادشو، چون بهرنگم مترجم فوق‌العاده‌ایه. و یه کار دیگه هم ازش تمرین کردیم، مأمورین اعدام بود که اونم نصف نیمه موند، ولی غرب غمزده رو تقریبا کامل تمرین کردیم.
خیلی متشکر. یه عکسی با هم بگیریم؟
بله
بله یه عکسی با هم بگیریم. این عکس رو بگیریم. به 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 به. 3 و 2 و 1. آقای مجنون خیلی ممنونم.
ممنون از تو، همیشه کیف کردم.
اینه من قربونت میرم.
مرسی
مرسی.